موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
او محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز 14 ماه شعبان و در آستانه میلاد مبارک ولی عصر حضرت مهدی صاحب الزمان، ارواح نافدا قرار گرفته ایم این ایام خجسته را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و این بارم بتوانید پیام اون حضرت، پیام انتظار، پیام غیبت، پیام قیام او به عدالت، همه اینها را انشاءالله به شیعیان ابلاغ کنید، خواه در همین ایام باشه، خواه در ماه رمضان باشه که در پیش است، و سطح معرفت مردم نسبت به آقا روز به روز بالاتر بره. امام زمان رو تنها برای حل مشکلات شخصیمون نخواهیم، البته مشکلات شخصی رو هم از اون حضرت میخواهیم که در پیشگاه خدا بخواهد، ولی بالاتر از مشکلات شخصی حل مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی، مشکلات جهان اسلام و مسائل مربوط به صهیونیست ها و دشمنان انقلاب اسلامی در داخل در خارج، حل مشکل جوانان، مشکلات اقتصادی، اینها را هم بخواهیم و از همه اینها بالاتر از اون حضرت بخواهید که از خدا بخواهد تعجیل در ظهورش کند، و به تعبیر دیگر از همه مهمتر این است که از اون حضرت خود حضرت را بخواهیم که این حد اعلای معرفت خواهد بود. برگردیم به مسئله نهم از مسائل بعد احکام و عقد نکاح. انشاءالله الرحمن، انشاءالله الرحمن، یکی از مسائل مهم مربوط به حضرت مسئله انتظاره. شما انتظار از دست دادی دیگه، من دارم میگم دیگه، انتظار از دست دادی، مسئله رو حفظ کنید بقیه حل انشاءالله. مسئله نهم، این مسئله یکی از مستحبات، ینبغی بل یستحب، فرق این دو چیه؟ ینبغی بل یستحب، تفاوت این دو چیه؟ ینبغی و یستحب. ینبغی اون جنبه عقلانیت مسئله است، عقلاییت مسئله است، از نظر عرف و عقلا سزاواره. یستحب استحباب شرعی مسئله است. ینبغی بل یستحب للمرأة المالکة امرها، برای زنی که مسلط بر کار خودشه، همون امر ازدواج، ان تستأذن اباها، این که از پدرش اجازه بگیره. این که گفتن للمرأة المالکة امرها مبهم گفتن، شرح ندادن، برای اینکه مبانی مختلف در آن جمع باشه، بعضی میگن باچه رشیده استقلال داره، بعضی میگن طیبه استقلال داره، حالا هر چه گفتیم، زنی که مالکت امرها بوده باشه، استقلال داشته باشه در امر نکاح، سزاوار است که چی کنه؟ ان تستعذن اباها او جدها، از پدرش یا جدش اجازه بگیرد. و ان لم یکونا، اگر پدر یا جد در حیات نباشند، فاخاها، از برادرش اجازه میگیرد. و ان تعدد الاخ، اگر چند برادر دارد، قدمت الاکبر، اول اجازه از برادر بزرگتر، بعد هم سایر برادران. خب این یه مسئله استحبابیه و به همین دلیل هم ما زیاد روش معطل نمیشیم، ولی یه روز حالا میرسم، من اجازه بدی درد میکن شهر میدم، ولی یک روز محصر رو ایجاب میکنه که باری این مستحب که یکی از آداب عرف اقلا و یکی از آداب شرع مقدس اسلام است صحبت کنیم. اول موضوع مسئله ببینیم چیه. عبارت این بود المرأة مالکة امرها، موضوع مسئله زنی که صاحب اختیار خودش هست. منظور از این صاحب اختیار بودن به قرینه مسائل سابقه خیلی واضح و روشنه، یعنی استقلال در امر نکاح دارد. حالا این استقلال داره یا باکره است، و ما عقیدمون این است باکره رشیده استقلال دارد کما قدمنا و قوینا، یا نه باکره رشیده را قائل به استقلالش نبودیم، بلکه سیبه. بله، اونجایی که اذن پدر شرط نباشه. حالا اونجا کجاست؟ سیبه است یا باکره رشیده هم هست؟ از اختلاف المبانی که سابقا بحث شد نمیخواهیم اون نزاع دو مرتبه اینجا عنوان کنیم. هر زنی که استقلال در نکاح دارد و حق دارد بدون اجازه پدر و جد برود و ازدواج کند، این زن مستحب است اجازه رو بگیره، واجب نیست. گذشتیم اینا رو، اینا بحثای گذشته است. این مسئله نهمه، اون مسئله دوم بود. مسئله دوم که آیا استقلال داره، اجازه میخواد نمیخواد، گذشتیم. حالا هرچه اون مسئله دوم گفتیم که واقعه رشیده استقلال داره یا سیبه داره، کجاها هست کجاها نیست، هر کدام به همین دلیلم هست این عبارت عبارت جالبیه که دعواهای گذشته رو زنده نکنه. للمرأت المالکت امرها، زنی که استقلال داره کیه؟ همونهایی که قبلا صحبتشون شد. در عین این که واجب نیست اجازه بگیرد، مستحب است اجازه بگیره. این موضوع مسئله و عنوان مسئله. من نمیدونم چرا توجه نمی کنید مسائلی که رد میشه که دیگه بر نمی گردیم سراغش، علل مبنا داریم صحبت میکنیم دیگه. و اما از نظر اقوال مثل این که باز من با توضیح بدم بس در این است مبنای امامم باشه مبنای هر کی باشه سیبره که اجازه میدن مستقل باشه بگه منظور سیبر اگر باکره رشیدن هم اجازه دادیم اونم هم یه عنوانی ایشون گفته که دیگه دعوا توش نباشه میگه المرأت المالکت امرها زنی که استقلال در ازدواج دارد چی؟ هر که سابقا گفتیم از نظر تعرض فقها هم بسیاری از فقها متعرض این مسئله شده اند مرحوم محقق در شرایع دارد صاحب جواهرم ذیل مسئله یازدهم از ملحقات همین ابواب عقد نکاح مسئله یازدهم از لواحق باب عقد نکاح ایشون هم مفصل بحث کرد مرحوم صاحب قدوه هم در مسئله چهاردهم بحث کرده چهاردهم ابواب نکاح اینجا نهمه در قدوه مسئله چهاردهمه محشینم تا اونجایی که ما دیدیم مخالفتی نکردن همه وافقو بر استحباب این مسئله کن از نظر اقوال هم اختلافی در مسئله نباشه به خصوص این که یه مستحبی که عرف عقلا هم شاهد بر آن می باشد و اما بریم سراغ ادله چه دلیلی بر استحباب داریم استحباب شرعی اولین دلیلی که ما می توانیم در اینجا ارائه کنیم این است که این مقتضای ادبی که باید بین دختر و پدر و جد بوده باشه ما می رسیم میگیم پسرم اجازه بگیر مستحبه بین اولاد و آبا یک ادبی هست که اون ادب ایجاب می کند در مسائل مهمه زندگی استیزان کنند واجب نیست مستحب است و چه مسئله‌ای در زندگی اولاد مهمتر از ازدواج در مسائل مهمه زندگی ادب ایجاب می‌کند استیزان کنند و چه مسئله‌ای مهمتر از مسئله ازدواج به خصوص این به خصوص و این که میگم دقت کنید به خصوص این که مسائل مربوط به ازدواج فرزندان تأثیر در زندگی پدر و مادر و برادران میذاره اگر خوب از آب در بیاد اثر مثبت دارد اگر بد در بیاد اثر منفی دارد چطور میتواند پدر نسبت به فرزندش که گرفتار همسر ناجوری شده است همه روز صحبت دادگاه و طلاق و بیا و بره است چه رقم این پدر بی تفاوت باشه محاسن و معایب ازدواج فرزندان سرایت به زندگی پدران و اجداد و مادران و برادران خواه ناخواه می کنه اینا زندگانیشون به هم گره خورده است بیگانه و جدا از هم که نیستن خوبی ها و بدی ها به یکدیگر سرایت می کنه بنابراین تنها یه ادب خشک خالی نیست ادبیست که منشأ اثر در زندگی واقعا زندگی اونا ممکن یه وقت سیاه بشه به خاطر ازدواج نامناسب فرزند و به خاطر ازدواج خوب فرزند ممکنه زندگی اونا روشن بشه این که من عرض می کنم ادب یه ادب تشریفاتی نیست بلکه منشأ آثار کثیره است این مسئله. خب این دلیل اول. دلیل دوم که اشاره‌ای در جواهر بهش هست این است که پدر تجاربی داره، هم ازدواج خودش هم ازدواج دوستانش و آشنایانش در زندگی برای او تجربه شده و این تجارب زندگی پدر می تواند روشنگر برای فرزند باشد و فرزند مستغنی از تجارب اونها نیست. پس مخفیانه بلند نشود یه ازدواج کنند بعد بردارد و بیاد بگه ها این همسر من کار تمامه دیگه همه چیز گذشته، این کار نکنی، بره با اونها مشورت کنه، بره از اونها اجازه بگیره و این اجازه همیشه همراه با مشورته، اونها هم یه بررسی کنن، یه چیزهایی به ذهن اونها میرسد که به ذهن این جوان کم سن و سال کم تجربه نمیرسد. بنابراین این هم دلیل دیگری میشود برای استحباب این مسئله. خیال نکنید اینها از قبیل استحسانات زنیه، نه، اینا از قبیل مستقلات عقلیه مثل حسن احسان و قفه ظلم. ادب، پیوند زندگی پدر و مادر، تجارب پدر و مادر نسبت به زندگی زناشویی، اینا استحسانات زنیه نیست، این از قبیل حسن احسان است و قفه ظلم، از مستقلات عقلیه است، از چیزهایی است که بدون استدلال میتوان اون رو درک کرد. و کل ما حکم به العقل حکم به شرع، ما از قاعده ملازمه بین عقل و شرع میتوانیم از این دو تعبیر و دو دلیلی که داشتیم استحباب شرعی هم استفاده کنیم. بنابراین استحباب عقلایی سبب می شود با قاعده ملازمه ما استحباب شرعی رو در اینجا کشف کنیم. اگر اجازه ندادن استحباب داره، بره سراغ دیگری که اونها اجازه بدن، واجب نیست، نه، بره کس دیگری رو انتخاب کنه. اونا که نمیگن ازدواج نکن، در انتخاب فرد با اونها مشورت کن و اجازه بخواهد. اینا نمیپسندن این رو، یه کسی بیاره که هم خودش بپسنده هم اونها بپسندن تا زندگی مختل نشه. بسیار از بعد اگر با اصل ازدواج مخالفت کردن، این که نامعقوله، نباید گوش بر اونها داد. هستن پدران و مادرانی که با اصل ازدواج مخالفت میکنن، لااقل تا سنین بالا مخالفت میکنن، اینا آدم هایی هستن که منطقی فکر نمی کنن و معقول نیست حرف اونها در امور نامعقول که ما لازم نیست پیروی بکنیم. به هر حال و اما دلیل سوم، روایات متعددی که در این مسئله وارد شده، منتها ظاهر روایت میگه واجب است اذن بگیر. روایات متعددی دلیل بر وجوب استیذان که در باب هشتم از ابواب عقد نکاح آمده است، منتها ما جمع میکنیم بین این روایات و روایات استقلال. دیگه روایات استقلال نباید دو مرتبه بگیم، در مرحله دوم گذشت. جمع میکنیم بین اینها و روایات استقلال، حالا استقلال در سیده یا استقلال در باکره رشیده، در هر کجا گفتیم جمع میکنیم بین اما بالحمد علی الاستحباب. طیبه بگید، بازم بهانه میگیره اینشان. طیبه، ما گفتیم باکره هم استقلال داره به عنوان اولی، مشهورم فتوا به استقلال داده اونن باکره رشیده رو به عنوان اولی، مشهور بین فقها استقلال بود دیگه. حالا به عنوان ثانوی اشکال کردیم، به عنوان اولی که قبول کردیم. هر کسی روی مبنای خودش دیگه بر نگرده، چقدر هی میخواد برگردید به عقب، همیشه به پیش حرکت کنید، نه این است که هی برگردیم عقب. به هر حال خب من این روایات رو بخونم و بعد دو مرتبه راجع به این جمع صحبت کنم که آیا این جمع عرفی هست یا جمع عرفی نیست. روایت این روایات، یکیش در باب 6، دو تاش در باب 3 هست، اون روایات باب 8 بعدن. اول صحیحه ابن ابی یعفوره، سند هم معتبره، حدیث 5 باب 6. پنج باب 6 از ابواب عقد نکاح، عن ابن ابی یعفور صحیحه علی الظاهر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنکحوا ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائهن، لا تنکحوا ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائهن. باکره رشیده بدون اجازه پدر نکاح نکند، زایش وجوده. روایات زیادی در مقابل این داشتیم که در ذیل حدیث مسئله دو خوندیم، میگفت نه اینها استقلال دارن و میتوانن بدون اجازه پدر و مادر بروند ازدواج کنن. جمع بین این دو چه میشه؟ حمله بر استحبابه. این جمع یه جمع عرفیه که ما از اول تا آخر فقه داریم. اجازه شوه، اجازه بدید. ما از اول فقه تا آخر فقه داریم. اگر جایی دو تایفه روایت باشه، یه روایت مجوزه یه روایت ناهیه، روایات اجازه میدهد، روایات نهی میکنه، جمع بین اینها همه جا حمله بر استحباب و کراهت میشه. میگن مجوزه صریح، ناهیه ظاهره. اون نص در جوازه، این ظاهر در منع. جمع بین نص و ظاهر این است که اون ظاهر رو حمله بر استحباب کنیم یا بعضی جا حمله بر کراهت کنیم. در روایات مقابل روایات مجوزه، روایاتی میگه غسل الجمعه واجب داریم، حتی تعبیر به واجب شاد داریم، غسل الجمعه واجب، اما یه روایتی میگه میتوانی هم ترک کنی. این مجوز ترکه، این نصفه، اینا حمله بر چیزی نمیشه کرد. اما اونی که میگه واجبه، حمله بر تأکد استحباب میشه کرد، استحباب مؤکده. در ابواب فقه همه جا ما با یه همچین جمعی روبرو هستیم و هذا جمع عرفی معمول بین الفقها فی الابواب مختلفه من العبادات و غیر العبادات. این یه روایت. لا تنکه و زبات و آبا من الابکار الا به اذن آبائهن، به اذن آبائهن، ضمیر مؤنث آبائهن. نه لا تنکه و قائد لا تنکه زوات الابکار، زوات الابا من الابکار، زوات الابا فاعل تنکه، تنکه هم فعل مؤنث، من الابکارم بیان. بله الا به ابن یا لا تنکه و لا تنکه و زوات الابا، زوات الابا من الابکار من بیان دیگه، زوات الابا الا به اذن آبائهن، ظاهرش این است که راجع به اونها هست. حالا فرض کنید این که میگید باشه مردان رو نهی کنه، اونم شاهد وقت ما میشه، این نیست حتما، حتما ظاهر زنانه، فرزنم به مردا اجازه نمیده بدون اجازه پدر دختر با او ازدواج کنی، معنیش نست دختر باید اجازه بگیره، داماد باید اجازه بگیره، عروس هم باید اجازه بگیره، فرق نمی کنه، اجازه علی سواه نسبت بین هما. به فرض که اون طورم باشه به دلالت التزامیه دلالت داره. و اما حدیث دوم ما حدیث 11 باب 3 است، 11 باب 3 اینم صحیح حلبیه، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی برادر حسن ابن سعید اهوازی، هر دو برادر ثقه هستند، عن ابن ابی امیه از ثقات معروفه، عن حماد، حماد هم از اصحاب اجماع، عن الحلبی عبید الله حلبی، اینم که از ثقات، عن علی عبدالله علیه السلام قال سألت عن البکر، بکر در اینجا بند دختره، به قرینه اذا بلغت مبلغ النساء، وقتی که بالغ بشه، الها مع ابیها امرون، آیا حقی داره بدون پدر ازدواج کنه؟ فقال لیس لها مع ابیها امرون، لیس لها مع ابیها امرون ما لم تسیب، مادامی که سیبه نشده. خب این لیس لها ظاهرش این است که جایز نیست، اما در مقام کم بین روایاتی که میگه نه لها امرون یجوز لها، اینا رو که هم جمع کنیم اینا حملش میکنیم بر مسئله استحباب استیزان. خب اون از سیبه چی استثناء شده؟ میگیم سلسله مراتب داره، سیبه استیزان کنه مستحب، باکره اشد استحبابن هست، اون استحبابش شدید تره. حدیث 14 همین باب 3 هم هست، اونتا این مرسله هست، مرسله ابن بکیره، عن ابن بکیر، عن رجل، عن ابی عبدالله قال لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا كانت طيبا، عیبی نداره زن طیبه برود ازدواج کند به غیر اذن ابیها، بدون اجازه پدر. خب این مفهوم داره یا نداره؟ اذا کانه طیبا داشت، مفهوم قضیه شرطیه این است که اگر باکره باشد بدون اجازه اونها اقدام نکنم. مفهوم نداره ازا؟ قدیم الایام که ازا مفهوم داشت دیگه، این شرطیه و ازای شرطیه. بله، چارده باب سه بود. لا بس انتزوج المرأة نفسا اذا کانت سیما، زن وقتی سیبه باشه عیبی ندارد، به شرط این که سیبه باشه، یعنی اگر باکره باشد عیب دارد، به غیر ابن ابیها باشه. خب از این همه استفاده شد به این که اجازه حتما بگیره. در مقام جمع با روایات استقلال هم میکنیم اینها رو بر استحباب. این سه روایت که دو روایتش از نظر سند معتبر و یه روایتش خب تا اندازه این میتوان معید بشود، برای بخش ما کافیه. منحصر به این روایات هم نیست، من چون مسئله مستحب بود به همین مقدار قناعت کردم. خب تا اینجا بله بله، حالا برسیم به مادر و عمو و اینها هم میرسیم وقت میکنیم. و اما از اینجا رد بشیم بریم اگر قسمت دوم مسئله، اگر پدر جدی نداره، گفتن مستحب از برادرها اجازه بگیرد، مستحب از برادر، و اگر برادرها متعدد باشند مستحب است اول از برادر بزرگتر. سه تا حدیث میخوانم که سه در باب هشت، باب هشت اینجا، سه حدیث در باب هشت، حدیث چهار و پنج و شش، چهار پنج شش از باب هشت از ابواب عقد نکاح. حدیث چهار اینطوری میگه: عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، البته سند فیه ارسالون مرسلت در عن البرقی او غیره، مرسلت عن صفوان عن عبدالله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الذي بيده عقدة النكاح، سوال کردم این که قرآن مجید میگه اگر اون کسی که گره عقد دست اونه اگر عفو کنه از مهر عفوش پذیرفته میشه، این گره عقد دست کیه؟ به یده عقدت و نکاح کیه که عفو او در باب مهر مؤثر است؟ الا ان یعفونه او یعفو الذی بیده عقدت النکاح. سألتو عن الذی بیده عقدت النکاح قال هو الاب والاخ والرجل یوسا الیه، پدر جدم در پدر داخل، چون پدر جدی حکم داره، هو الاب والاخ والرجل یوسا الیه و وصی. خب عقده نکاح به دست این هاست یعنی واجبه؟ خب ظاهرش این است بله، بدون اجازه اینها نکاح برقرار نمی شود. اما این در جمع بین اینها و روایات استقلال حمل بر استحباب می شود، که اینها هم باید یه نظری بدن، به قول مردم اینها هم باید یه ریشی به جنبانن در اینجا، بدون اجازه اونها انجام نشود، مستحب. حدیث پنجم عن محمد بن مسلم، این دو حدیثه، عن العلا بن غزین، بله، عن محمد بن مسلم، این یک سند، چه یک سند هم عن ابی بصیر داره، دو تا سند داره، روایت هم از نظر سند معتبره. کلاهما عن ابی جعفر، کلاهما یکی ابو بصیره یکی هم محمد ابن مسلمه. این دو بزرگوار عن ابی جعفر الباقر علیه السلام مثل همین نقل کردن، مثل همین. بنابراین ولو صاحب و صاحب بقیه حدیث رو نقل نکرده مثله گفته، ما می فهمیم که همون الذی بیدی عقدت النکاح هو الار و الاخو و الذی یوسا الیه، و ظاهر اینها وجوبه، حمد بر استحباب میکنیم اندل جمع. و اما آخرین حدیث، حدیث شش این باب بود، ما کاری نداریم که ایشون بر چه هم کرده. ان بعض اصحابنا، این هم مرسله، ان رضا علیه السلام الاخ الاکبر به منزلت الاب، اون برادر بزرگتر، داداش بزرگتر به منزله پدر است. عزف الى ذالک، اون دو دلیل عقلی که در اب آوردیم در اخم هم. چرا؟ بلد این که آداب اجتماعی ایجاب میکنه این دختر بادن نشدی خبر از برادرها بره برای خودش شوهری دست و پا کن و بعد که تمام شد برادر رو بیاد. آداب اجتماعی است از اولین مرحله برادر رو در جریان میذارن، نظرن یه بیادبی میدونن، باعث رنجش میشه، دعوا میشه. قرص اغلا به علاوه همون چیزی که در پدر گفتم در برادرم هست، خوب و بد زندگی خواهر در خوب و بد زندگی برادر اثر داره. نمیشه این خواهر بدبخت بشه این برادر بی تفاوت باشه، نمیشه باید خوشبخت باشه در زندگی برادر اثر نگذاری. زندگی برادر خواهر به هم گره خورده، بلند میشه بدون اجازه هیچ کس، بدون مشورت میرود شوهری میگیره، بعد هم گرفتار میشه، مرتب ناراحتی، اختلاف، ناسازگاری، دادگاه. خب برادر میتونه دست دست بذاره تماشا کنی، باید بیاد حمایت کنی. بهش میگه خب اون وقتی که میخواست ازدواج کنی چرا نیامدی یه مشورتی بکنی؟ همون دلیلی که در پدر آوردیم این اون در برادر هست. و همچنین مسئله تجارب، درست است ممکنه هم سن و سال باشن، ولی به هر حال این برادر هم برای خودش تجربه داره ولو مساوی. پسرها معمولا در جامعه بازتری زندگی میکنن و طبعا تجربیات بیشتر، نه تجربیات مساوی. انسان از کسی که مساوی او هست از اون هم میبینی مشورت میکنی. بنابراین مسئله تجربه و همچنین مسئله ادب و روایات در اونجا بوده است و در اینجا هست. انشاءالله روز دوشنبه میریم سراغ مسئله دهم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.